بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل که اولین جلسه بود یه بحثی رو مطرح کردیم تحت این عنوان که ما تلقی که امروز از فلسفه اسلامی معمولا شکل گرفته در حوزه و دانشگاه خیلی متفاوت است از اون تلقی که بزرگانی ما از فلسفه داشتند، از جمله اون افرادی که نقش تأسیسی داشتند در جهان فلسفه اسلامی که از بزرگترین و معروفتریناشون یکی فارابی هست که در واقع مؤسس فلسفه اسلامی است و یکی هم ملا صدرا که در تأسیس در واقع یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در تاریخ فلسفه اسلامی به شمار میره و مکتب نوینی رو پایه‌گذاری کرده. تلقی که این دو نفر دارند از فلسفه اسلامی به کل متفاوت است از اون تلقی که ما داریم. فلسفه اسلامی امروز شده یه سری بحث های صرف مفهومی و بحث هایی که فقط به درد این میخوره که تو کلاس بشینن بحث بکنن، تدریس کنن، بعضی ها درسشو بگیرن و بعدم همونا رو خوب روش کار بکنن برن برای یه عده دیگه بگن و این همطور ادامه داره، در صورتی که فلسفه اسلامی از دید این بزرگان این طور نیست. ما یه متنی رو جلسه پیش، البته بیانش رو از خارج بیان کردیم، منتها بنا شد که عینی متن رو بفرستیم تو گروه که من فرستادم برای حاج آقا فرهادی و ایشون هم انگار گذاشتن تو گروه از طریق واتساپ اون متن هست. ابتدا همین متن رو روش یه مرور میکنیم. یکی از کتاب‌های بسیار بسیار مهم در فلسفه اسلامی کتاب فصول المنتزعه هست که فارابی داره. آخر این کتاب که خب البته این کتاب مطلب به مطلبش شماره گذاری شده، تحت عنوان فصل شماره گذاری شده، در فصل 98 فارابی میگه که دو تا انسان رو شما فرض بکنید. حالا من مطلبش رو سریع از بیرون میگم، البته از بیرون گفتم جلسه قبل، ولی برای اینکه میخوایم متن رو مرور بکنیم من خیلی سریع تر بیان بکنم. میگه دو نفر رو فرض بکن، یه نفر تمام کتب فیلسوف اول ارسطو رو بلده، اعم از طبیعیاتش، تعلیمیاتش، الهیاتش، منطقیاتش، طبیعیاتش، ولی در واقع زندگیش و رفتارهاش در زندگی به گونه ای نیست که همه انسانها در اون نگاه اولیهی که به اون دارن اونو تأیید کنند، که حالا یه اصطلاح خاصی هم داره تو متن بحثشو میکنیم. اما نفر دومی رو شما در نظر بگیرید که هیچ کدوم از این کتابا رو نخونده و بلد نیست، ولی زندگیش یه زندگی انسانیه، زندگیش یه زندگیه که همه انسان‌ها در همون نگاه اولیه اونو تصحیح میکنند، تأیید میکنند. حالا فارابی میگه که به نظر من دومی فیلسوفه و عنوان فیلسوف برای دومی شایسته تره تا اولی. ببینید این نگاه چقدر فرق میکنه با نگاهی که ما داریم. حالا عبارت را دقت بکنید، میگه تنزل انسانین، دو تا انسان رو تو ذهنت بیار، عده ما قد علم ما فی کتب ارسطو تالیس كلها من الطبيعيه والمنطقيه والالهيه والمدنيه والتعاليم، همه این کتابا رو میدونه، خونده. و کانت افعالها کلها او جلها مخالفتا لما هو جمیل فی باد رأی المشترک عند الجمیع، اما افعالش در واقع افعال زیبا و شایسته و بایسته ای نیست در نزد همه انسان ها. اما نفر دوم و آخر، کانت افعالها افعاله کلها موافقتا لما هو جمیل فی باد رأی المشترک للجمیع، در صورت که دومی که در حقیقت و این لم یکن عالما بالعلوم التي علمها الاول، اما دومی اگرچه عالم به علوم اولی نیست، انسان اولی نیست، اما زندگیش یک زندگی انسانی است. همه انسان ها رفتارهاش رو تأیید میکنند، تحسین میکنند. میگه فإنه هذا الثاني، این دومی اقرب الى ان يكون فیلسوفا من الاول الذي افعاله كلها مخالفه لما هو الجميل في باد الرأي المشترك عند الجميع. میگه دومی به نظر من فیلسوفه و در واقع اقرب هست، نزدیکتر هست به فیلسوف تا اولی. خب ببینید، این بیان در حقیقت فارابی که مؤسس فلسفه اسلامی است داره برای ما بیان میکنه که فلسفه از جنس زندگی است. در حقیقت سلام علیکم، فلسفه از جنس زندگی است در حقیقت. خب جلسه قبلم بیان کردیم، ملا صدرا و صحبت از حیات حکمی میکنه، یعنی در واقع ما باید یک زندگی حکمت مدار داشته باشیم. حکمت اصلا فلسفه و حکمت برای اینه که در واقع این حکمت و فلسفه مدار چرخه زندگی ما باشه. و حتی حالا اینجا بحث دین و معارف وحیانی هم پیش میاد، از نظر این بزرگان حکمت و فلسفه باید دریچه ای باشد که از اون دریچه ما ورود پیدا بکنیم به فهم دین، که خب این دریچه ایست که خود قرآن برای ما باز کرده، خود 14 معصوم برای ما باز کردند، که خب حالا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم. فارابی ادامه میده، میگه این دومی که همه رفتاراش رفتارای شایسته ای هست ولی فلسفه نمیدونه، کان اقدر الا ان یجوز ما قد هازه الاول، من الاول الا ان یجوز ما قد هازه الثانی. خیلی زیبا بیان میکنه، میگه این دومی که زندگیش یک زندگی انسانی هست ولی علوم فلسفی نمیدونه، این تواناتره بر این که آنچه که اون اولی به دست آورده، یعنی علوم، این تواناتره تا اون علومو به دست بیاره، تا اولی که علومو به دست آورده ولی اهل عمل نیست، اون برایش سخت‌تره. اون که علوم برایش محقق شده ولی اهل عمل نیست، این حالا اهل عمل شدن براش سخت‌تره تا اون دومیه که علومو نداره ولی اهل عمل هست، براش آسان‌تر علومو به دست آوردن. والفلسفه فی باد رأی فی الحقیقه هی ان یحصل للانسان العلوم النظریه و ان تکون افعاله کلها موافقتا لما هو جمیل فی باد رأی المشترک و فی الحقیقه. ببینید فلسفه رو اینجا داره بر ما تبیین میکنه. میگه فلسفه در حقیقت علوم نظریه است که معطوف به عمل هست. یعنی در واقع انسان هم علوم نظری رو به دست آورده باشه و هم زندگیش یک زندگی انسانی باشه. میگه فلسفه در حقیقت اینه. یعنی ببینید عمل را جزی از فلسفه میدونه. میگه فلسفه در حقیقت اینه. در صورت که خب فلسفه در حقیقت امروز برای ما چی شده؟ شده یه سری اصطلاح و یه سری قواعد و یه سری استدلال هایی که برای اون قواعد آورده میشه، که من جلسه قبل عرض کردم، گفتم این جسد فلسفه است. این در واقع مرده ای از فلسفه است که روح نداره، حیات نداره. فلسفه ای که امروز در بین ماهی میچرخه تو چرخه تدریس، ما درس میدیم به یه عده، یه عده یاد میگیرن میرن درس میدن به یه عده دیگه. اون چه که در جریان اینه، یه سری اصطلاحاته، یه سری قواعده، یه سری استدلال هایی که برای این قواعد ارائه میشه، یه چیزی بیش از این نیست، همین سه بخشه. حیات توش نیست. همونطور که جلسه قبلم عرض کردم، ملا صدرا صحبت از حیات حکمی میکنه، نه صحبت از اصطلاحات و مفاهیم فلسفی. خب حالا اینجا واقعا باید بحث بشه که چگونه ارتباط برقرار میشه بین این قواعد و زندگی، که حالا بعد انشاءالله ملا صدرا تو اون ابتدای اسفار که ما وارد بحث خواهیم شد، که البته جلسه قبل یه مقدار وارد شدیم، خب اونجا در واقع مشخص میشه که بین این قواعد فلسفی و زندگی انسانی چه نسبتی در واقع میتونه برقرار بشه. خب حالا یه اصطلاحی اینجا به کار برده فارابی که تو این فصل 98 چیزی در حدود 10 بار این اصطلاح رو تکرار کرده، و اون عبارت است از باد رأی المشترک عند الجمیع. فی باد رأی المشترک، فی باد یعنی در نگاه اولیه، فی باد رأی در اون نگاه اولیه‌ای که همه انسان‌ها دارند به چیزی و اونو تایید می‌کنند. که خب البته این اصطلاح مرتبط است با نظریه‌ای که خب فارابی داره و کلن اصلاً فیلسوفان اسلامی در انسانشناسیشون بنیادی ترین نظریه که دارن همون نظریه یه فطرته. یعنی در واقع نحو وجود انسان یک نحو وجود الهی هست و در حقیقت اون نگاه و عملی که برآمده از فطرت باشد، خب اون نگاه و عملی است که درسته و همه انسان ها اونو تاییدش میکنند. حالا البته اینجا خیلی بحث هست، متاسفانه امروز نظریه فطرت، اونچه که بیشتر تبیین میشه از نظریه فطرت، جنبه روانشناختی نظریه فطرت هست، در صورتی که نظریه فطرت یک نظریه روانشناختی نیست، یک نظریه فلسفی است. یعنی در واقع مربوط است به نحو وجود انسان. خب فطرت هم اسمش روشه دیگه، یعنی در واقع اون ساختار وجودی انسان که در حقیقت شکل گرفته، نه به صورت بل اکتساب. اصلا وجود انسانی یک همچین وجودی است، قبل از این که حالا مکتسبات اینجا پادرمیونی بکنه و بیاد. حالا اینجا بحثم هست که چه نسبت‌هایی برقرار میتونه بشه بین اون نحوه وجود انسانی و اون مکتسباتی که بعدا در واقع شکل میگیره، انواع رابطه اینجا قابل طرح هست. به هر حال فطرت یک نظریه وجود شناختی انسان است، نه یک نظریه روان شناختی انسان. البته آثار روان شناختی داره و قابل تحقیقه، چه حتی به صورت تجربی قابل تحقیق آثار روانشناختی فطرت انسانی، ولی اصل نظریه فطرت یک نظریه فلسفی است که این اصطلاح در واقع با اون مرتبط هست. که خب حالا دنباله شما نمیخوایم تا آخر پیش بریم، من فقط میخواستم این متن رو، همین قسمتش که بیانگره این است که واقعا فارابی به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی اصلا چه تلقی داره از فلسفه اسلامی، فلسفه رو چی میدونه. و خب این قابل بحثه که چرا پس فلسفه این طوری در بین ما شکل گرفته و به چنین وضعیتی و به چنین حالی در اومده. خب ملا صدرا در بزرگترین کتاب و اصلی ترین کتابش فلسفه را سفر میدونه. جلسه قبلم عرض کردیم سفر در حقیقت به راه افتادن، کنده شدن از اون جایی است که درش اقامت گزیده. اصلا فلسفه حرکته، فلسفه شدنه، نشستن و همینطور لفاظی کردن و یه سری لفظا رو رد و بدل کردن، این اسمش سفر نیست. سفر یعنی از جا بلند شدن و به راه افتادن. که خب حالا این خیلی مهمه که در این سفر از نظر ملا صدرا چه اتفاقاتی باید بیفته. اتفاقات در سفر خیلی مهمه، که عرض کردم در همون سه صفحه اول اسفار، که حالا ما تقریبا چند جلسه تو اون سه صفحه در واقع میچرخیم انشالله و بحث میکنیم، اونجا ملا صدرا بیان میکنه که در این سفر چه اتفاقاتی باید بیفته. و جالبه در حقیقت 10 هدف رو مشخص کرده که باید به این اهداف دست پیدا کرد در این سفر. و جالبه وقتی این 10 هدف رو ما میبینیم، میبینیم که تمام این 10 هدف در واقع جنبه مدنی و تمدنی داره. یعنی در حقیقت با اجتماع انسانی، با مدینه و اونچه که در مدینه باید رخ بده و اتفاق بیفته و اون ساخت و سازهای تمدنی که باید صورت بگیره، ما میبینیم این 10 هدفی که مشخص کرده دقیقا مرتبط است با همین مسئله. دلیلش هم واضحه. حالا من بعد این بحث رو هم تو مبدأ و معاد هم تو شواهد و ربوبیه کرده. ملا صدرا به صراحت قائل است به این که سیر الالله بدون شکلگیری اجتماع مدنی و بدون شکلگیری تمدن امکان پذیر نیست. به صراحت این رو بیان میکنه، دلیلش هم بیان کرده. میگه سیر الالله که فقط سیر فردی من و شما نیست، که اراده خداوند بر این تعلق گرفته که همه انسانهایی که خلق شدن این سیر داشته باشن. خب در چه صورتی همه انسانها میتونن یک همچین سیری داشته باشن؟ اینجا در صورتی است که اجتماع شکل بگیرد، مدینه به وجود بیاد، تمدن به وجود بیاد و مشارکت و تعاون مدنی به وجود بیاد بین انسانها. در این صورت که در واقع سیر الالله به صورت جمعی رخ میده. حالا این رو من انشاءالله عباراتش رو از مبدا و معاد و شواهد ربوبیه، بعد میارم، بعد از اینکه اون بحثا رو کردیم انشالله میارم. ببینید خیلی نگاه ملا صدرا در اینجا جالبه. ببینید یکی از رساله های ملا صدرا مشاعر هست. خب حتما شنیدید یا حتما انشالله خوندید. رساله مشاعر یکی از بهترین رساله های ملا صدرا هست در بحث وجود شناسی. عنوانی که رو این رساله گذاشته خیلی جالبه، مشاعر. خب مشاعر رو معمولا هم مترجمین رسائل هم به اصطلاح شارحین حالا بعضی ها شرح کردند. خب مشاعر رو در واقع مواقف شعور معنا کردن، یعنی در واقع حکمت متعالیه عبارت است از ایستگاه‌هایی که در هر کدوم از این ایستگاه‌ها در واقع معرفتی شکل می‌گیره، شعور شکل می‌گیره، در واقع مواقف کسب شعور، مشاعر. اما جالبه ببینید یکی از معانی مشعر، یکی دیگر از معانیش عبارت است از معبر، یعنی در واقع مسیری که از اون مسیر در واقع گذر صورت میگیره، گذرگاه. خب البته این دوتا معنا، حالا گذرگاه و از اون طرف مواقف شعور، خب با هم که تنافی ندارن، ناقابل جمع، معانی متضادی که نیستن. اما کسی به این معنای دومی توجه نکرده، در صورتی که ببینید در دستگاه فکری ملا صدرا که فلسفه رو سفر میدونه، ما در بحث مشاعر باید به این مسئله توجه بکنیم که اینجا در حقیقت مواقف شعور در بطنش گذرگاه هست، یعنی تا این مسیر طی نشد ما از این موقف شعور نمیتونیم برسیم به موقف بعدی شعور، یعنی اینجا باید حرکت صورت بگیره، اینجا باید تحرک صورت بگیره تا بتونیم برسیم به موقف بعدی شعور. خب این خیلی جالبه، یعنی در واقع مواقف شعوری که ملا صدرا بیان کرده فقط به واسطه اینکه بشینیم و فکر بکنیم و صغرا کبرا بچینیم و نتیجه بگیریم به دست نمیاد. این لازمه یه کار هست، شرط لازم هست، اما کافی نیست. از دید ملا صدرا در واقع هم فکر و هم عمل، یعنی فکر معطوف به جریان زندگی و جریان زندگی مسبوق به فکر، ما رو از موقفی عبور میده میرسونه به موقف دیگه، و مشاعر اینه. خب ببینید اینا تلقیایی است که اشخاصی مثل فارابی و ملا صدرا از فلسفه، چیستی فلسفه دارند، و خب ما باید واقعا هم بررسی علمی هم بررسی تاریخی داشته باشیم که چرا در حقیقت فلسفه ما به یه همچین روزی در واقع افتاده که شده فقط یه سری فلسفه خانی های مکرر در مکرر، تکرار مکررات. خب این در واقع متنی بود که ما جلسه قبل گفتیم که متنش رو بیاریم و بحث بکنیم. خب اما اولین هدف از این در واقع فلسفه که ملا صدرا قائل است که ما باید بهش برسیم، تشبه بلباری بود. خب البته من بحث جلسه قبل دیگه نمیخوام تکرار بکنم، سریع عرض بکنم حالا برادرانی که و همچنین خواهری که امروز اومدن، ما جلسه قبل عرض کردیم که تنها کتابی که ملا صدرا فلسفه رو به علل اربعش تعریف کرده اسفار هست. در همه کتاباش مثل همه فلسفه چه علمیه؟ فلسفه علم موجود به ما هو و موجوده، فلسفه علمی است که موضوعش موجود به ما هو و موجود یا وجود به ما هو و وجوده. خب تو آثار دیگه هم ملا صدرا همین تعریف ها داره، ابن سینا و فارابی و خواجه نصیر و میرداماد و همه هم همین تبیین رو دارن. منتها در اسفار فلسفه را به علل اربعه تعریف کرده، یعنی میگه فلسفه علمی است که مادهش اینه، صورتش اینه، علت فاعلیش اینه، بعد علت غایش. منتها کار جالب ملا صدرا اینه که علت مادی و سوری و فاعلی رو تو سه خط سریع ازش عبور کرده، به علت غایی که میرسه، یعنی ما فلسفه میخونیم که چی؟ که چطور بشه؟ به این چطور بشد ما یه دفعه متوجه میشیم که ملا صدرا اومده و ده تفکیک کرده، یعنی اهدافی که میخوایم بهش برسیم و تفکیک کرده در ده هدف که باید بهش برسیم و سه صفحه فقط در رابطه با علت غایی مطرح کرده. خب اولین هدف اینه، فلسفه خونده میشه که چه اتفاقی بیفته؟ لیه سالت تشبه بالباری تعالی. ما گفتیم که در اینجا تشبه بالباری باید یه مقدار توقف داشته باشیم و تشبه بلباری رو باید ببریم تو دستگاه فکری ملا صدرا ببینیم که چه تعبیری ازش میشه کرد. خب در نگاه اولیه معمولا میان میگن تشبه بلباری همون خداگونگی است. خب خداگونگی که تو اهداف بعدیش ملا صدرا بیان کرده، تخلق به اخلاق الهی. تخلق به اخلاق الهی یعنی در واقع اتصاف پیدا بکنیم به اسماء الهی. اخلاق الهی همون اسماءشه دیگه، اسماء الله همون اخلاق الله هست که خب خود قرآن کریم هم ما رو فراخونده به این اسماء دیگه، لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خب اینجا در حقیقت دقیقاً بیان این هست که الهیات یه ساحتش الوهیته و شناخت این الوهیت و یه ساحتش تعلقه که همون تخلق میشه. خب تشبه بلباری باری یکی از اسماء الهی است، این تو تخلق به اخلاق الهی هم هست. اینجا چرا باری رو جدا کرد از اسماء دیگرش و چرا اولین هدف به عنوان اولین هدف در حقیقت مطرح کرد؟ ببینید باری در حقیقت اشاره داره به مهمترین وجه در الوهیت خداوند و اشاره داره، البته از نظر ملا صدرا، و اشاره داره به مهمترین وجه در تعلقی که انسان میتونه داشته باشه و اون عبارت است از آفرینندگی، در واقع خالقیت. خب همه این دم و دستگاه آفرینش در حقیقت بر اساس همین آفرینندگی در حقیقت صورت میگیره. سلام علیکم. حالا ملا صدرا میگه که در حقیقت ما برای اینکه متوجه بشیم که در انسان زمینه تعلق وجود دارد استعداد خداگونگی وجود دارد، یکی از نزدیکترین و بهترین راههاش توجه به همین در واقع قدرت آفرینندگی است که انسان به اذن خداوند داره. برای اینکه ما یه نگاهی داشته باشیم به تشبه بلباری از نظر ملا صدرا و البته بعد میخوایم حالا نقش حکمت و فلسفه رو در اینجا بیان بکنیم، ملا صدرا در صفحه 264 و 265 اونجا که بحث وجود ذهنی رو مطرح میکنه در اسفار، توجه کرده به این وجه آفرینندگی انسان. خب تو بحث وجود ذهنی ببینید خیلی جالبه، ملا صدرا وقتی که وارد بحث وجود ذهنی میشه بلا فاصله توجه میکنه به جنبه های معرفت و نفسی این وجود ذهنی، که خب معمولا غفلت داریم ازش. یکی از دریچه های ورود به معرفت و نفس از نظر ملا صدرا ورود به این عالم ذهنی و اینکه ببینیم در این عالم ذهن چه فرمول هایی قرار داره، چه قانونمندی هایی در این عالم ذهن وجود داره. از نظر ملا صدرا ورود در این بحث در واقع یکی از بهترین دریچه هایی است که میشه باز بشه به سوی معرفت و نفس، که خب حالا بعضی از جنبه هاشو همینجا ملا صدرا بیان میکنه که ذکر خواهیم کرد. خب منتها میگه من قبل از اینکه وارد بحث اثبات وجود ذهنی بشم دوتا مقدمه میگم. مقدمه اولش تعریف وجود ذهنی است که من واردش نمیشم، اما مقدمه دوم میگه و ثانیه هی ان الله تعالی، که متنش هم فرستاده شده تو گروه، ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه بحيث يكون لها اقتدار على ايجاد صور الاشياء المجرده والماديه. میخوایم تشبه بلباری رو اینجا باز بکنیم. میگه خداوند نفس انسان را به گونه ای خلق کرده، یعنی نحو وجود انسان، فطرت انسانی، نحو وجود انسانی اینه که انسان میتونه سازنده باشد، میتواند آفریننده باشد. یعنی خداوند نفس انسان را این گونه خلق کرده، علا ایجاد صور الاشیاء المجرده و المادیه. انسان هم میتونه صورتهای مجرده از ماده را خلق بکنه، هم عالم ذهنش، و هم صورتهای مادیه، یعنی در واقع اون عالم عینی. اون متنی که جلسه قبل مرور کردیم از جلد چهارم تفسیر القرآنش، انسان در واقع موجودی است عالم ساز، انسان موجودی است مملکت ساز، این تعبیر خود ملا صدراست، انسان موجودی است که عالمش رو خودش به وجود میاره، مملکتش رو خودش به وجود میاره. که خب خیلی جالبه اینجا ملا صدرا میگه همونطور که خداوند یک عالم علمی دارد، یک عالم عینی دارد که عالم عینیش رو بر اساس عالم علمیش در واقع رقم میزنه، میگه انسان هم همینطوره. اون عالم و مملکت انسانی دو ساحت دارد، یکی عالم علمیش یعنی در واقع جهان ذهنش، جهان معرفتش، و دیگری عالم عینی، این عالمی که بیرون به وجود آورده، این شهرها، این تمدنها، این نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، این در واقع صنعت ها تکنولوژی هایی که به وجود آورده، نه همه در واقع ساحتی از اون عالم و مملکت آدمی است که ملا صدرا تعبیر کرده در جلد چهارم در آخر تفسیر سوره نور. خب حالا در واقع ملا صدرا میگه که اصلا انسان ذاتن یک همچین موجودی است. این خیلی نکته مهمی است، دقت بفرمایید. در حقیقت حرف ملا صدرا اینه که انسان ذاتن تمدن سازه. اصلا نحو وجود انسان اقتضا دارد این ساخت و سازها را. و باز ملا صدرا تصریح داره که چون نحو وجود انسان این گونه است، این ساخت و سازها توسعه رو به توسعه است، اصلا توقف نداره. این فرایند تمدن سازی و این فرایندی که شکل گرفته تو بحث صنعت و تکنولوژی اصلا جای امکان توقف نداره. این ناشی از نحو وجود آدمی است که خداوند مقدر کرده. این خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. برای همین من جلسه قبلم یه اشاره کردم، خیلی جالبه، ملا صدرا اصلاً فاعلیت انسان را فاعلیت صنعتی میدونه. فاعلون به صناعه، فاعلیت انسان اصلا فاعلیت صنعتیه. خب این فاعلیت صنعتی عبارت است از یک ساحت ذهنی و علمی که الگوها مدلها درش شکل میگیره و یک ساحت عینی که بر اساس این مدلها و الگوها در واقع عینیت‌های خارجی که ملا صدرا ازش تعبیر میکنه به صور مادیه شکل میگیره. خب حالا چرا انسان یک همچین توانایی داره؟ میگه لأنها من سنخ ملکوت. انسان سنخش سنخ ملکوتی است و عالم ملکوت عالم قدرته، عالم قدرت و ستوت. لأنها من سنخ الملکوت و عالم القدرت و ستوت و الملکوتیون لهم اقتدار على ابداع صور العقلیت القائمت به زواتها و تکوین صور الکونیت القائمت بالمواد. این توانایی در واقع موجودات ملکوتی است. خب حالا در واقع ملا صدرا میگه شما از همین جا این تشبه بلباری رو متوجه شو. میگه ببین در عالم ذهن انسان فعال ما یشائه، در عالم ذهن شما هر چیز رو میتونی پدید بیاری. اما جالبه، هر چیز رو میتونی در این جهان ذهنی پدید آوردن فرق میکنه با چیزایی که میتونیم در عالم خارج پدید بیاریم. مثلا فرمولش فرق میکنه. در عالم ذهن فرمول اینه: علم به چیزی مساویست با وجود آن چیز، علم به چیزی مساویست با قدرت بر آن چیز، مساویست با تحقق آن چیز، مساویست با خود آن چیز. این فرمول ذهنه. منتها ذهن اینقدر به لحاظ کاربردی دم دستی شده که ما توجه نمی کنیم که این عالم ذهن عجیب ترین عالمی است که خداوند خلق کرده و در انسان به ودیعه گذاشته. خب ببینید علم به چیزی مساوی با خود آن چیز، این فرمول عالم امره، این فرمول عالم ماده نیست که. الان شما ببینید یه چیزی میخواید در خارج درست بکنید، مثلا با یه مقوا میخواید یک صندلی مقوایی درست بکنید، خب اول باید علمش باشه، بعد مدلش، الگوش، بعد دست به کار بشید، مواد خارجیش باشه، بعد حرکت بکنید، زمان میخواد، اراده میخواد. خیلی وقتا شما علم دارید به کاری که میخواید انجام بدید ولی ارادهشو نکردید، بعد صبر کنید ارادهشم بیاد. اما بعض وقتا ارادهشم دارید قدرتشو ندارید. این در واقع قاعده پدید آوردن اشیا در عالم خارج هست. اما در عالم ذهن چی؟ در عالم ذهن معلوم شما به عین مراد شما هم هست، به عین مقدور شما هم هست و به عین در واقع ایجاد شما آن چیز را هست و به عین خود آن چیز است. یعنی بین علم و قدرت و اراده و اون مراد هیچ تفکیکی نیست به لحاظ وجودی. شما نمیتونید بگید که خب من بخوام در ذهنم فلان چیز رو بیافرینم، خب اول باید تصور ذهنی داشته باشم به چه صورت، با چه ویژگیایی. مثلا همچی چیزی امکان نداره، همچی تفکیکی امکان نداره. همون وقت که در واقع میاید تصورش بکنید خودش هم هست. خب این فرمول عالم امر دیگه، فرمول عالم امر کن فیکونه، برخلاف عالم ماده. حالا ملا صدرا در واقع میگه که خداوند یک همچی قدرتی در حقیقت به انسان داده و این که دنیای بیرونی ما یه همچین دنیای هست به جهت این است که اون پشت صحنه این عالم اون ذهنیست که ما داریم، که تو اون ذهن فعال ما یشا هستیم و هر چیز رو به محض اراده داریم و همون رو میتونیم در واقع بیرونیش بکنیم و تبدیلش بکنیم به صور کونیه قائم به ماده که در حقیقت اینجا ملا صدرا مطرح کرد. خب حالا ملا صدرا میگه که شما این آفرینندگی رو، قدرت آفرینندگی رو در نظر بگیر، در این حال بیا صفات انسانی رو هم در نظر بگیر که چه صفاتی داریم. وقت اینجاست که در واقع ما میتونیم متوجه این بشیم که انسان دارای قدرت خداگونه شدن هست، دارای قدرت تعلق هست، که خب حالا بر همین مبنا هم ملا صدرا بحث تخلق به اخلاق الهی رو در حقیقت مطرح میکنه. تو صفحه بعدش میگه که و خلق النفس الانسانیه مثالا لذاتهی و صفاتهی و افعاله. انسان مثال خداوند است، همون بحث مقام خلیفت اللهی. مقام خلیفت اللهی رو ملا صدرا حالا عبارات مختلف داره که میاریم انشاءالله عباراتش رو، چه در اسفار، چه در اسرار الآیات، چه در تفسیر القرآنش. بحثی که داره در مورد خلیفت اللهی همین عالم داشتنه. اساس خلیفت اللهی انسان این است، همانطور که خداوند عالم دارد انسان هم عالم دارد، البته به اذن الله. این اساس خلیفت اللهی انسانه. چرا حالا انسان خلیفت الله؟ برای اینکه انسان نمونه یه نازله خداوند است، مثال، نه شبیه، مثال، مثال خداوند است، نمونه نازله خداوند است. خب از چه حیث نمونه نازله خداوند است؟ هم از حیث ذات، هم از حیث صفات، هم از حیث افعال. نمونه نازله خداوند است از حیث ذات، بحث تجرد. همطور که خداوند ذاتاً مجرد است، انسان هم ذاتاً مجرد است، تجرد در ذات دارد. اما انسان نمونه نازله خداوند است در صفات. همطور که خداوند علم، قدرت، اراده، خلاقیت دارد و به حسب خلاقیتش عالم دارد و عالم سازی دارد، انسان هم همین گونه است و نمونه نازله خداوند است از حیث افعال، که همون بحث تشبه بالباری هست. میگه و خلق النفس الانسانیه مثالا لذاتهی و صفاتهی و افعالهی فانه تعالی منزه عن المثل لا عن المثال. که خب حالا اینجا جالبه ما توجه بکنیم. ببینید وقتی پای مثل تو کار بیاد، در حقیقت پای شباهت و پای ماهیت میاد تو کار. خداوند شبیه ندارد. چرا؟ چون ماهیتی ندارد که بخواد چیز دیگری هم مثل او همون ماهیت رو داشته باشه. صالب انتفاع موضوعه. اما بحث مثال مربوط است به بحث سنخیت، نه مربوط به بحث شباهت. حالا اینکه در واقع بعضی از آیون تفکیکی میاند و تفکیک نمی کنند بین سنخیت و تشبیه، و اون آیات، اون روایاتی که غالبا اومده در نفی شباهت با خداوند، اینا رو همه رو آوردن در قالب نفی سنخیت، در صورتی که سنخیت قلم روش وجوده، وجود و مراتب وجود. شباهت قلم روش ماهیاته. وقتی خداوند فاعل و خالق همه چیز هست که نمیشه سنخیت وجودی نباشه. سنخیت وجودی هست. البته انسان والاترین و متعالی ترین سنخیت وجودی رو با خداوند داره. بحث خلیفت اللهی اینه، و الا سنخیت وجودی که همه ما سوى الله سنخیت وجودی دارن با خداوند، و اصلا اینجا قابل استدلال عقلی هست. دو سنخ وجود اگر ما بخوایم فرض بکنیم مستلزم اجتماع نقیزن یا ارتفاع نقیزنه، که حالا اینجا من نمیخوام بحثشو بکنم. سنخیت وجودی امر عمومی است، همه ما سوى الله رو در بر میگیره. منتها یک مرتبه ای از سنخیت وجودی هست که ازش تعبیر میشه به خلیفت اللهی، که دقیقا اون مرتبه رو ملا صدرا همینجا بیان کرده. پس بنابراین در حقیقت خداوند چون مجرد از ماهیته شبیه نداره، ولی دارای سنخیت وجودی است. فخلق النفس مثالا له ذاتا و صفاتا و افعالا لیکون معرفتها مرقاتا لمعرفته. این که بیان میشه که معرفت النفس، ما از طریق معرفت و نفس میرسیم به معرفت و رب، دلیلش همینه. انسان مثال خداوند است. من عرف نفسه فقط عرف ربه، دلیلش همینه. که انسان مثال خداوند است ذاتن صفتن فعلا. خدا بله بله بله
شاید چون تو معنای
تویه، یعنی که تو معنی کلمه
مثال
خب
نگونگی ها
به اون جواب و اون شباب جواب بدیم که نه ما از شبیه نیست. اصلا ببینید این وجه از مثال که شما عنوان فرمودید آینه گونگی، در واقع همونه که بر مبناش تخلق به اخلاق الهی مطرح میشه. یعنی در واقع خداگونگی، تخلق به اخلاق الهی در شیء و تصویر اون شیء در آینه. ببینید اون تصویری که در آینه هست در واقع به نوعی که انگار مرتبه نازله اون هست، خود اون نیست. خود اون نیست، غیر اون هم نیست.
حالا من میگم چرا کلمه تصویر به کار بردن کلمه مثال اینجا
بله
میشه اینطور برایش چیزی یه چیزی دست پا کرد که داری؟ نه، یعنی از حق خود کلمه مثال هم میشه اینجا برسید به خود مطلب. بهش کافی مثل میگیم مثاله
بله،
یه جورایی نشون دهنده است،
آیه است،
آیه است
دقیقا. بله یعنی دقیقا اصلا بله. ببینید اصلا آیه یعنی آینه،
اون که تو آینه است مثلا بگیم مسئلش
دقیقا. منتها مثل اینجا خب ممکنه که آره در واقع مثالشه. مثال یعنی نمونه یه نازله، نمونه یه اون نیست. درست دقیقا. اصلا حالا ببینید اصلا آیه بودن اشیا نحو وجود اشیا هست. ببینید آیه بودن یک شی که امر عرضی نیست که برای اون شی، درسته؟ یعنی در حقیقت او را نشان دادن ذاتی شیعه. یعنی اصلا شیع هیچ هویتی ندارد الا اینکه او را نشان دهد. آیه اینه. یعنی در واقع ما نگاه استقلالی نداریم به اشیا در وجود شناسی آیه ای. وجود شناسی قرآن وجود شناسی آیه ای هست دیگه. حالا یه تعبیری دارن علامه مطهریتون، شناخت از دیدگاه قرآن. وجود شناسی قرآنی وجود شناسی آیه ایست. یعنی ما سوى الله آیه اوست، کاری هم به انسان نداره، کاری هم به انسان نداره. اون وقت چگونه آیه و ذل آیه هیچ سنخیتی با هم نداشته باشن؟ بعد این اونو نشون بده، تازه او را نشان دادن این شی هم عرضی این شی نیست، ذاتی این شیعه. ببینید
به فرق هم
اینجا میرسه. بله دیگه، یعنی هیچ هویتی نداره. ببینید ما وقتی به آینه نگاه میکنیم، خب یه وقت هست میخواییم آینه رو بخریم، خب اینجا نگاه استقلالی به آینه میکنیم. اما یه وقت آینه رو نگاه میکنیم میگیم که تو داری چی کار میکنی؟ میگی که من دارم خودم رو میبینم. خودم رو میبینم که من دارم روبرو رو میبینم، خودم که اینجام. ببین اصلا ما آینه رو به حساب نمیاریم. این همون در واقع نگاه غیر استقلالیه. حالا آیه دقیقا آیه نست. این که همه اشیا آیه او هستند، یعنی همه اشیا آینه او هستند. یعنی او را نشان میدهند. اما باید توجه داشته باشیم او را نشان دادن هویت همین شیعه، یعنی این شیء هیچ هویتی غیر از این که او را نشان دهد ندارد. خب این همون چیزیست که در واقع به بهترین شکل در حکمت متعالی تبیین میشه. شما اینا نمیتونید در فلسفه ابن سینا تبیین کنید. این فلسفه ابن سینا به لحاظ وجود شناختی نمیتونه اینا تبیین بکنه، حتی فلسفه سهروردی هم نمیتونه، ولی فلسفه ملا صدرا میتونه. فلسفه ملا صدرا به دلیل همون امکان فقری و اینکه تونس ثابت کند که اشیاء ذات ثبت له الفقر نیست، بلکه ذات هی عین الفقره، عین فقر به اوست. خب عین فقر به اوست، یعنی در واقع هر چی داره در حقیقت دارایی های او را نشان میدهد. بله بله، برای همین هم ببینید عرفان تا قبل از ملا صدرا با فلسفه همیشه کنکاش داشت، همیشه چالش داشت، چون تو فلسفه بالاخره رسیده بود به یه نحوی دوگانگی و به تعبیر خود ابن سینا مباینت، مباینت و بینونت ها ابن سینا زیاد تکرار کرده. آره بله، یعنی در واقع مباینت بین علت و معلول تأکیدم داره، اصرار داره مباینت. خب اینجا عرفان اصلا کنار نمیاد با این حرف. بله بله، منتها خب ببینید علت و معلول جدا از هم میدونست، حالا ولو اینکه در واقع معلول رو محتاج به علت میدونست، ولی خب ورود تو این بحث نمی کرد که آخه احتیاج معلول به علت آیا امر عرضی معلوله یا نه. اصلا فلسفه ابن سینا ورود تو این بحث نمی کرد. بله دقیقا. اما ملا صدرا یه دفعه این سوال براش پیش اومد که آخه ما که میگیم معلول نیازمنده به علت است، این نیاز ذاتی معلوله یا عرضی معلول؟ خب اگر عرضی معلول باشد که پس بنابراین معلول در مقام ذاتش معلول نیست، پس بنابراین ذاتیه. اما از یه طرف دیگه نیاز مگه یه چیزیه؟ نیاز نسبت با چیزیه. دقیقا همین جاست که در واقع ملا صدرا به اینجا رسید که پس بعد معلوم میشه معلول هویتن ذاتن قائم است به چیز دیگر. این قائم بودن، این قائم بودن عین هویت وجودیشه. خب حالا قائم به چیز دیگر بودن همانا نشان دادن او همان. پس بنابراین معلول آیه علتش هست، آیه علتش هست.
مثل های غیر الان باز من برای اوست، یعنی با این توضیحات که فرمودی که هدف از فلسفه تو این قسمت نیم تشبه به اله فقط انسانه که میتونه مسئله اعلا بشه، بقیه مسئله های غیر اعلایی هستن که اونا هم باز مسئله.
دقیقا دقیقا، یعنی اون همون والاترین مرتبه سنخیت، و اله همطور که عرض کردیم سنخیت رو خب همه دارن، منتها والاترین مرتبه سنخیت را در حقیقت انسان داره با خداوند. خب بنابراین ببینید وجود شناسی حکمت متعالیه واقعا یک وجود شناسی متعالی است، نسبت به اون چه که در فلسفه ابن سینا به عمل اومده و حتی فلسفه سهروردی و حتی حالا میرداماد که قبلش بود، چون میرداماد هم یک فیلسوف تأسیسیه و یعنی در واقع تأسیساتی که ملا صدرا داره دنباله تأسیسات میردامادِ و اینا باید توجه داشته باشیم. قدر میرداماد متاسفانه شناخته نیست و الا اگه میرداماد نبود و تعلیماتش نبود ملا صدرام نبود، حکمت متعالیه نبود. خیلی این نکته مهمی است که حالا تأسیسات میرداماد چی هست. برای همینم در واقع بعضیا قائلن به اینکه میرداماد معلم ثالثه، چون یعنی چون آخه معلم معمولا به کسی میگن که پایه‌گذاره، مؤسسه، تأسیس کرده. خب مثلا ارسطو خب مؤسسه، واقعا فارابی الحق و الانصاف مؤسسه، برای همین معلم ثانی. میرداماد در واقع معلم ثالث هست چون تأسیس کرده و خب ملا صدر هم دنباله تأسیسات میرداماد رو پی گرفته. الان همه یه بحثایی که ما تو وجود شناسی داریم، تو اصالت وجود، همین در واقع امکان فقری، اینا دنباله یه کارهاییست که میرداماد کرده که البته ربطش رو من نشون دادم تو اون کتاب سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا تو فصل سومش که مربوط به میرداماد باشه. من ارتباط کارهای تأسیسی میرداماد رو با ملا صدرا اونجا نشون دادم. به هر حال پس بنابراین بر همین اساس است که معرفت انسان خودش را مرآتی است برای معرفت خداوند. فجعل ذاتها مجردتن عن الاکوان والاحیاز والجهات. خب این مثال خداوند است ذاتن، همونطور که ذات خداوند مجرد است از اکوان، جنبه های مادی ذاتشا و مکان و جهات، ذات انسان هم که نفس انسانی باشه به ذات مجرد از ماده هست، اگرچه در مقام فعل محتاج به ماده است. برای همین میگیم که نفس انسانی جوهر نفسانی است، یعنی ذاتن مجرد، فعلا مادی. دلیلش هم اینه که به لحاظ این که میگیم ذاتن مجرد، خب تجرد مراتب داره، چون در مرتبه ضعیفی از تجرد هست برای انجام کار نیازمند ماده است. فجعل ذاتها مجردتن عن الاکوان والاحیاز والجهات. این مثال خداوند از حیث ذات. و سیرها ذات قدرت و علم و ارادت و حیات و سمع و بصر. این مثال خداوند از حیث صفات. همه این صفاتی که خداوند داره انسان هم داره، اما اینجا بحث باره، تشبه بالباری. و جعلها ذات مملکت شبیهت به مملکت بارعها. این مثال خداوند است از حیث افعال، اینجا تشبه بالباری، یعنی در واقع انسان مملکتی دارد که شبیه مملکت خداوند است، که یخلق ما یشا و یختار و لما یورید. ما اصلا توجه نداریم که چه قدرتی در ذهن داریم که انسان در عالم ذهنش هر چی بخواد میتونه اراده بکنه. فعال ما یشا، خلاق ما یورید هست. خب ببینید، فقط ذهن انسانه در عالم هستی، فقط ذهن انسانه. خب حیوانات هم ذهن دارند، ولی ذهنشون حالت انعکاسی داره، یعنی صورت هایی که در بیرون هست ببینند در واقع یک تأثری پیدا بشه، ولی انسان خالقه، یعنی در واقع میتونه خلق بکنه.
ما یشا و ما مایوری بشم که بتونه هر چیزی خلق کنه و یا فریند هر چیزی در مملکت ذهن اونجا که میتونه اونم آیا تو دایره فلسفه میاد یا نه فلسفه
تو دا... بعد نه خب تو دایره وجود شناسیه، منتها اینجا ببینید در واقع بحث معرفت و نفسه. ببینید یکی از تفاوت‌های فلسفه ملا صدرا با بله دقیقاً دقیقاً بله بله دقیقاً بله منتها ببینید خب اینا که ابن سینا میدونه که مثلا من میتونم هرچی بخوام وجودی ذهنی بدم، سهروردی هم میدونه. منتها ببینید یکی از تفاوت‌های فلسفه ملا صدرا با فلسفه قبلش، حالا چه سینوی چه سهروردی، همین بحث معرفت و نفسه. یعنی ملا صدرا یه پیوند وثیق و گسترده‌ای برقرار کرد بین معرفت و نفس و وجود شناسی، به خصوص در رابطه با نحو وجود انسان. الان شما ببینید ملا صدراست که اینجا مطرح میکنه، که حالا زدش هم میگم، ببین چقدر اینجا اتفاق جالبی رخ داده. این ملا صدراست که میگه آقا همین وجود ذهنی در مرحله خیالی، حتی نه در مرحله عقلی، در مرحله خیالی، همین که من علمم به چیزی مساوی است با اراده آن چیز، مساوی است با خلق آن چیز، دلالت میکند بر این که عالم ذهن من در همه مراتبش، چه در مرتبه ادراک حسی، چه در مرتبه ادراک خیالی، چه در مرتبه ادراک عقلی، عالمی از عوالم امره و بنابراین مجرد از ماده است. خب ابن سینا اصلا ضدش ها میگفت، ابن سینا عالم خیال رو اصلا ماده میدونه، صور مادیه میدونه خیال رو. بله. حتی عجیب سهروردی هم همینطوره، سهروردی هم همینطوره. اما ملا صدرا با نگاه معرفت و نفسی در حقیقت اینجا متوجه این میشه که عالم ذهن عالمی از عوالم امره. خب این خیلی نکته مهمی است، این دنباله داره، این دستاورد بعدی داره. وقتی که ملا صدرا توجه میکند که من در ذهنم فعال ما یشا و خالق ما یرید هستم و در واقع علم من به چیزی مساوی است با خود آن چیز، پس بنابراین از همینجا رهنمون میشه به بحث خلیفت اللهی. خب شما باز ببین دامنه وجودی انسان رو ابن سینا تا کجا میبره؟ فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، حتی میرداماد، دامنه تعالی و ارتقاء وجودی انسان تا کجاست؟ تا اتصال به عقل فعال، تا اتصال به عقل فعال. ملا صدرا میگه این ابتداء راهه، اتصال به عقل فعال که ابتداء راهه. دامنه وجودی انسان خلیفت اللهی است که در مسیر خلیفت اللهی هیچ حد یقف ندارد. تفاوت های فلسفه ملا صدرا با ابن سینا، ملا صدرا یه قدم هایی بر میداره. برای همین بحث تخلق به اخلاق الله دقیقا میشه حکمت عملی ملا صدرا. حکمت نظری ملا صدرا این است که انسان مثال خداوند است ذاتن صفاتن افعالن. این حکمت نظریش. حکمت عملیش تخلق به اخلاق الله. خب نه در این حیطه حکمت نظری نه در اون حیطه حکمت عملی فلاسفه قبل از ملا صدرا ورود پیدا نکردند. خب عرفا چرا ورود پیدا کردند؟ منتها نه به لحاظ عقلی. ملا صدرا اینجا به لحاظ عقلی ورود پیدا کرد. ببینید اینا همه نقاط اتصال و تلاقیایی است که در واقع بین عرفان و فلسفه در حقیقت صورت میگیره. خب اینجا در حقیقت وجعل هازات مملکت شبیهت به مملکت بارعها یخلق ما یشا و یختار و لما یرید الا انها و انکان من سنخ الملکوت و عالم القدرت و معدن العظمت و ستوت فهیه ضعیفت الوجود و القوام. اما به هر حال در یک مرتبه ضعیفی از وجود قرار داره که البته اینجا در حقیقت میتونه ارتقاء وجودی تعالی وجودی در حقیقت پیدا بکنه تا اون جایی که در حقیقت خودش بشه عقل فعال، نه اینکه اتصال پیدا بکنه به عقل فعال. خیلی بالاتر از اون در حقیقت بشیم عقل فعال که در واقع میشه همون آفرینندگی انسان.
مثلا میخونین نهایت میگه آفرینندگی انسان رو داره توصیف میکنه.
بله.
ولی ربطش با فلسفه را هنوز
خب حالا اینا من یه نکته میگم وقت اینا انشاءالله میذاریم جلسه آینده بازش میکنیم. همه این حرفا رو گفتیم برای اینکه به این مطلب برسیم. حالا دقت بفرمایید. ببینید ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنه که انسان درسته که یک ساحت ناطقه دارد اما یک ساحت حیوانی هم دارد که در ساحت حیوانی انسان دارای یک بهیمیت و دارای یک سبوعیت هست. خب حالا اینجا اگر این بهیمیت و سبوعیت انسان پشتوانه اون خالقیتش باشه اون وقت چه اتفاقاتی میفته؟ و اینجاست که در واقع ملا صدرا میگه پس بنابراین تمام ساخت و سازهای انسان، تمام آفرینندگیهای انسان، خلاقیتهای انسان، همه این وجوه مدنی و تمدنی انسان باید دائر مدار حکمت باشد. با توجه به حکمت که البته به شرطی که حکمت از نظری بیاد در قالب عمل، اون وقت در حکمت است که این دو قوه شهویه و غضبیه انسان تحت فرمان عقل قرار می گیرند. و اینجاست که در واقع مدنیت و تمدن به گونه ای شکل می گیرد. این عین تعبیر ملا صدراست. حالا بعد میارم این تعبیر رو تو یکی از مجلدات تفسیر القرآنش داره که اینجا خیلی جالبه مقایسش با عرفان. این مدنیت و تمدنیت به گونه ای شکل میگیرد که انوار اسماء الهی تابش پیدا میکنه، ولی میتونه تمدن و مدنیت به گونه ای شکل بگیرد که حجاب این انوار باشه. پای حکمت اینجا میاد تو کار که ملا صدرا این بحث را در هدف نهم اشاره کرده تو همین اهداف دهگانه که تو این سه صفحه اول بحث مطرح کرده. منتها این حالا انشاءالله جلسه آینده هم بازش میکنیم و البته تو اون هدف نهم بیشتر این مسئله رو باز میکنیم. خب میخواد بحث را تا همینجا متوقف بکنیم، انشاءالله دنباله بحث باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.